ساعت 6 است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچگاه زمان حمله به سوریه را مشخص نکرده است. نخست وزیر بریتانیا خواستار تشکیل جلسه کابینه برای بررسی اقدام نظامی در سوریه شد. و اتحادیه اروپا تحریم‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچگاه زمان حمله به سوریه را مشخص نکرده و این حمله میتواند بسیار زود باشد یا اصلا خیلی زود نباشد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت دولت آمریکا در دوران وی کار عظیم خلاص کردن منطقه از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش را انجام داده و کسی از ایالات متحده تشکر نکرده است. پیشتر سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید گفته بود تیم امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا چندین گزینه را برای مقابله با حمله شیمیایی نسبت تصدیق می‌کنم حمله شیمیایی نسبت داده شده به رژیم اسد به بحث گذاشته، اما به توصیف او هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است. سوریه و روسیه وقوع حمله شیمیایی را تکذیب کرده و هشدار دادند که با حمله به نیروها و تأسیسات حکومت دمشق مقابله خواهند کرد. اما خبر دیگری بشنوید، باز هم در رابطه با سوریه. ترزا می نخست وزیر بریتانیا خواستار تشکیل جلسه کابینه این کشور برای بررسی و تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی در قبال سوریه شد. به گزارش آسوشیتد پرس، خانم می خواستار آن شده تا کشورش در هر اقدام نظامی که قرار است به رهبری ایالات متحده علیه سوریه انجام شود شرکت کند. نخست وزیر بریتانیا گفته است استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی حکومت دمشق ممکن نیست بدون مؤاخذه بماند. در پارلمان بریتانیا مخالفان خانم می خواهان رأی‌گیری در مورد اقدام نظامی در سوریه هستند که هر چند نخست وزیر الزام قانونی به این کار ندارد، اما در سیاست بریتانیا یک عرف به شمار می رود. به گزارش آسوشیتد پرس، ایالات متحده بریتانیا و فرانسه در حال رایزنی برای حمله به سوریه هستند. حمله‌ای که قرار است در واکنش به استفاده از گاز شیمیایی علیه غیر نظامیان در شهر دوما انجام گیرد. این کشورها حمله شیمیایی را به حکومت دمشق نسبت دادند. دمشق و مسکو این اتهام را تکذیب می کنند. شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید می‌کند. این شورا دلیل تمدید این تحریم‌ها را پاسخ به آنچه نقض جدی حقوق بشر در ایران نامید عنوان کرد. این تحریم‌ها شامل ارسال تجهیزاتی می‌شود که می‌توان آنان را در سرکوب اعتراض‌ها مورد استفاده قرار داد یا بر ارتباطات مخابراتی نظارت کرد. این تحریم‌ها 7 سال پیش به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تصویب شد و پس از توافق هسته‌ای نیز ادامه پیدا کرد. این تحریم‌ها شامل منع سفر و مسدود ساختن دارایی‌های 82 مقام ایرانی و یک شخصیت حقوقی است. افرادی که مشمول این تحریم‌ها شدند از میان قضات، دادستان و نیروهای انتظامی و امنیتی هستند. وزیر خزانه داری آمریکا استیون مانچین میگوید برقراری مجدد تحریم‌های ایران در 22 اردیبهشت ماه از سوی دونالد ترامپ لزوماً به معنای خروج ایالات متحده از برجام نیست. به گزارش رویترز، آقای مانچین که در کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان آمریکا سخن میگفت تصریح کرد اگر رئیس جمهوری تصمیم بگیرد که سند معافیت ایران از تحریم‌ها را امضا نکند، این امر الزاماً به معنای خارج شدن از توافق هسته‌ای نیست. وزیر خزانه داری آمریکا افزود معنی چنین تصمیمی بازگشت تحریم‌های اولیه و ثانوی است. رئیس جمهوری آمریکا 11 دی ماه ضرب العجلی برای بریتانیا، فرانسه و آلمان مشخص کرد تا به توصیف او کاستی‌های بسیار بد توافق هسته‌ای با ایران را برطرف کنند. در غیر این صورت وی معافیت ایران از تحریم‌های آمریکا را تمدید نخواهد کرد. ایران میگوید اصلاح برجام را نخواهد پذیرفت. و عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار گزارش سالانه خود درباره استفاده از مجازات اعدام در سال 2017 میلادی، ایران را دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی کرد. ساعت 6:05 است. مشروع خبرها رو شنیدید. به سراغ گزارش های بخش خبری تحلیلی بریم. از آغاز اعتراضات در استان خوزستان حدود 2 هفته میگذره، اما به گفته فعالان حقوق بشر بین 200 تا 400 تن در این استان هنوز در بازداشت به سر میبرند و خانواده برخی از آنها گفتند که حتی از محل نگهداری این افراد هم خبری ندارند. جزئیات بیشتر در رابطه با این اتفاقات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
از زمان آغاز اعتراض‌ها در استان خوزستان، یعنی از 8 فروردین، ده‌ها تن در این استان بازداشت شدند، اما مقام‌های ایران تاکنون درباره تعداد دقیق و وضعیت بازداشت شدگان اطلاع رسانی نکردند و گزارش‌ها حاکی است که با گذشت 2 هفته هنوز محل نگهداری برخی از بازداشت شدگان هم نامعلوم است. خانواده چند تن از بازداشت شدگان اخیر به رادیو فردا گفتند که برای پیگیری وضعیت این افراد بارها به مقام‌های مسئول مراجعه کردند، اما دستگاه قضایی در رابطه با وضعیت این افراد یا اتهام آنان پاسخی نمی‌دهد. رمضان ناصری از بازداشت 6 تن از بستگان خود در جریان این اعتراض‌ها خبر می‌دهد.
طی راهپیمایی و تظاهرات گسترده‌ای که شهرهای مختلف اهواز برگزار شد، خیلی از هموطنانمون توی شهرهای مختلف بازداشت شدن که از جمله فامیل‌های نزدیک خودمون هستن و فقط از محله‌ای که ما تو اون زندگی می‌کنیم حدود 20 نفر بازداشتی داشتیم و تا کنون هیچ اطلاعی ازشون نداریم. بیشتر کسانی که بازداشت شدن توسط ناحیه انتظامی بازداشت شدن، ولی ناحیه انتظامی اونا رو تحویل داده به ستاد ابوالفضل عباس یا همون حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
اعتراض‌های خوزستان در پی پخش یک میان برنامه با نام ببین و بساز آغاز شد. میان برنامه‌ای که در برنامه نوروزی کلاه قرمزی از تلویزیون ایران پخش شد و در آن کودکی قومیت‌های ایران را با چسباندن عروسک‌هایی با لباس این قومیت‌ها روی نقشه ایران نشان داد، اما لباس عربی در میان آنها نبود. این موضوع به اعتراض و راهپیمایی در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله اهواز، آبادان، حمیدیه، خرمشهر و ماهشهر منجر شد که این اعتراض‌ها به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی، زخمی شدن تعدادی از شهروندان و بازداشت صدها تن انجامید. با این حال نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که در جریان این اعتراض‌ها کسی کشته نشده است. ولید مهاوی به رادیو فردا میگوید 2 تن از بستگان و آشنایانش هنوز در بازداشتند.
در تاریخ 9 فروردین بود که خالد مهاوی و محمود بسیاح دستگیر میشه و به مکان نامعلومی فرستاده میشه و خانواده آنها هر چه رفتن زندان شیبان اطلاع سراغی از آنها گرفتن که هیچ اطلاعاتی به آنها ندادن. زندان سپیدار همچنین و ستاد خبری که به آنها اعلام کردن اصلا چنین اشخاصی پیش ما نیستن. وزارت اطلاعات اونها را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی برده و در بازار مرکزی این اتفاق افتاده. بعد از اینکه در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند، در همون روز در تاریخ 9 فروردین بازداشت شدند و به مکان نامعلومی برده شدند و تا الان که هست هیچ اطلاعی از آنها ندارم. و همچنین خدیجه نیسی، عایشه نیسی، اینا زنانی هستند که در تظاهرات شرکت کرده بودند و دستگیر شدند.
بر اساس فیلم‌های منتشر شده، معترضان پلاکارد‌هایی به زبان‌های انگلیسی، فارسی و عربی در دست داشتند. برخی دیگر از معترضان هم لباس‌های عربی به تن کردند و با خواندن سرودهای عربی به رقص و پایکوبی پرداختند. به جز افرادی که در جریان اعتراض‌های چند روزه در استان خوزستان بازداشت شدند، بر اساس گزارش‌هایی که به دست رادیو فردا رسیده، این بازداشت‌ها همچنان ادامه یافته و طی روزهای گذشته تعدادی از فعالان مدنی و نویسندگان هم در این استان بازداشت شدند. امجد مزرعه، پسر عموی ناصر مزرعه، یکی از افرادی که 2 روز پیش بازداشت شد.
یکیشون آقای ناصر مزرعه هستن که نویسنده هستن. ایشون کاری نکردن که باید بازداشت می شدن. ایشون از خیابان رو بودند و توفیق فلاحیه و هادی جلالی و حسین استعداد، این 4 نفر از یه جا از یه منطقه و همشون روشن فکر هستن فقط و آنها رو از خیابان رو بودند تو همین 2 روز اخیر و به اطلاعات منتقل کرد. فقط تنها چیزی که ما تونستیم به دست بیاریم اینه که تو اطلاعات هستن، ولی نتونستیم به خبر بیشتر از اینی برسیم.
معترضان خوزستانی و علی ساری نماینده اهواز در مجلس خواستار عذرخواهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی شدند. صدا و سیما به این موضوع واکنشی نشان نداد، اما محمد زارعان تهیه کننده برنامه ببین و بساز در واکنش به اعتراضهای خوزستان اعلام کرد که نقشه ایران در طول پخش این برنامه تکمیل می شود و عروسک ملبس به لباس عربی هم به آن اضافه خواهد شد. در سالهای گذشته هم تجمعاتی با انگیزه های مشابه و در اعتراض به رویکرد حکومت ایران به استان خوزستان در این استان برگزار شده است. حق تحصیل به زبان مادری، بیکاری و مشکلات محیط زیستی از جمله مواردی بوده که شهروندان خوزستان طی سالهای گذشته به آنها اعتراض کردند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدی درباره اعتراض‌ها در استان خوزستان پس از پخش یک میان برنامه در برنامه کلاه قرمزی از شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما از صبح در خبرها شنیدید که تیری فرمو دبیر هنری جشنواره کن و پیر لسکور رئیس جشنواره در جلسه که صبح امروز برگزار شد نام 19 فیلم بخش اصلی مسابقه جشنواره کن رو اعلام کردند. نکته جالب توجه در این فهرست این هستش که دو فیلم ایرانی در بخش اصلی مسابقه کن امسال خواهند بود، سرخ از جعفر پناهی و همه می‌دانند ساخته اصغر فرهادی، که البته خبر فیلم آقای فرهادی پیشتر منتشر شده بود. در همین رابطه همکارم بابک غفوری آذر در استودیو همراه با منه. بابک، در رابطه با این دو فیلم ایرانی و اهمیت حضور دو فیلم ایرانی در این لیستی که خب به هر حال نام‌های زیادی در اون نمیتونن شرکت کنند، خیلی محدود هست، درباره اهمیتش برامون بگو.
خب البته فیلم آقای فرهادی رو نمیتونیم به عنوان فیلمی از سینمای ایران محسوب بکنیم، میتونیم بگیم دو فیلم از سینماگران ایرانی در بخش مسابقه جشنواره کن حضور دارند. فیلم آقای فرهادی رو هم مسئولان سینما ایران محصول رسمی از فیلم آقای پناهی رو محصول رسمی از جریان اصلی سینما ایران نمیدونن، چون بدون گرفتن پروانه ساخته شده مسئولان سینما ایران فیلم هایی که مجوز ساخت نگیرن و به عنوان محصول این سینما نمیدونن. اما در مجموع رقابت دو سینماگر ایرانی برای دریافت نخل طلای جشنواره کن، یکی از مهمترین جوایز سالیانه سینما، اتفاق کم سابقه ای هست، کمتر پیش میاد دو سینماگر ایرانی با هم رقابت کنن. و اگر هم در نظر بگیریم که فیلم دختران خورشید از اوا حسان فیلمساز فرانسوی به بخش مسابقه راه پیدا کرده و خانم گلشیفته فراهانی بازیگر نقش اصلی این فیلم هست، میتونیم بگیم سه سینماگر ایرانی حضور دارن در بخش مسابقه جشنواره کن، دو فیلمساز، دو کارگردان هستن، یک بازیگر، و حضور به نسبت پرتعدادی هست. هرچند هر کدومشون همونطور که گفتم به عنوان از فیلم‌های جریان رسمی سینما ایران در کن حضور ندارن، اما خب آقای پناهی برای نخستین بار هم هستش که در بخش مسابقه کن حضور پیدا میکنه. سال 2011 با فیلم این یک فیلم نیست، بعد از اتفاقاتی که بر سر بازداشت و زندانی شدن ایشون افتاد، در جشنواره کن حاضر بود، اما این فیلم در بخش خارج از مسابقه بود. اما حالا این فیلمی که کمتر هم خبری درباره ساختش مطرح شده بود اعلام شده در بخش مسابقه حضور داره، با فیلم بسیار پر امید آقای فرهادی رقابت خواهند کرد و باید دید که بعد از آقای کیارستمی دیگر سینماگر ایرانی به جایزه مهم نخل طلا میرسه یا نه.
بابک، اندکی حافظه شنونده‌ها رو تازه کنیم در رابطه با حضور آقای فرهادی در کن، که سابقه حضورش چطور بوده؟
این سومین حضور آقای فرهادی است در بخش مسابقه کن با فیلم‌های
جدایی در
بر جشنواره برلین حضور داشت، فیلم گذشته و همینطور فیلم فروشنده که در جشنواره کن دو سال پیش حاضر بود. جوایز مهمیه مثل جایزه بهترین بازیگری زن و مرد و جایزه بهترین فیلمنامه آقای فرهادی گرفته، تا به حال نخل طلا نگرفته. در کارنامه آقای فرهادی این جایزه مهم خالی است. البته امسال هم رقابت خیلی پرتعداد نیست، اسپایکلی و جان لوک گودار به همراه دیوید رابرت میچل شاید مهمترین رقیبان آقای فرهادی باشن، احتمالاً بتونه آقای فرهادی به این جایزه مهم برسه.
خیلی ممنونم. البته لیستی که اعلام شده لیست نهایی نیست، ادامه خواهد داشت و نام‌های اضافه خواهند شد. نام‌های غایب هستن: اگزاویه دولان، ژاک اودیار، اولیویر آسایاس، نوری بیگل جیلان. بعد منتظر بود و دید که آیا نام‌های اونها اضافه خواهد شد به بخش اصلی مسابقه جشنواره کن یا خیر. در ادامه شما دعوت میکنم تا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.